أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فيها طويلا صلوات ختم فرمائید اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. موضوع بحث ما حیات برزخی بود و کم و کیف زندگی در برزخ و اینکه بعد از مرگ انسان کجا میره و چگونه میشه ارتباط داشت و تعامل داشت خودشون بین خودشون، ما با اونها، اونها با ما. موضوع بس در این مطالب بود. همیشه اشتباهات و عرض کنم که تحریف هایی در این مسائل رخ میده که حقایق وارونه جلوه میشه. از امام صادق علیه السلام سوال کردن که گفته میشه وقتی که مؤمن از دنیا میره روحش در سنگدان پرندگان سبزی قرار میگیره و اونجا زندگی میکنه. این حدیث چند بار نقل شده تو منابع روایی ما. امام فرمود که مؤمن پیش خدا عزیزتر از این حرف هست که بخواد عرض کنم که روحش در سنگدان یا چیندان مرغ قرار بگیره. سوال کرد رابی پس چطور میشه؟ فرمود که فی ابدان که ابدانهم، در بدنهایی قرار میگیرن، روح به بدنهایی تعلق میگیره مثل همین بدنهایی که در دنیا دارن. یا فی قالب که قالبهم، در قالب های شبیه همین قالب دنیا، در یه چنین قالبی به زندگیشون ادامه میدن. اگر به این شکل شد، خب طبعا خوردن و آشامیدن و زیارت و دید و بازدید و لباس و مسکن و چیزی از این قبیل خود به خود معنا پیدا میکنه در اون عالم که عالمیست بعد از این عالم. ورز کردیم گاهی خداوند متعال حیات برزخی رو و حقایق برزخی رو به بعضی از افراد نشون داده. اولیاء خدا ائمه علیهم السلام، خب این مسئله براشون خیلی آسون بود. هر زمانی که اراده می‌کردن وارد عالم برزخ می‌شدن، عالم برزخ رو به دوستانشون نشون می‌دادن. بارها بارها این اتفاق افتاده برای ائمه علیهم السلام که یارانشون رو در واقع دستشون گرفتن بردنشون تو عالم برزخ، حقایق برزخ رو نشونشون دادن، برشون گردوندن. حالا گاهی یه گوشه هایی از عالم برزخ رو بهشون نشون دادن، گاهی فقط حقیقت برزخی افراد رو بهشون نشون دادن، عالم برزخ رو بهشون نشون ندادن، بهشت برزخی یا جهنم برزخی رو نشونشون ندادن، ولی حقیقت برزخی افراد رو بهشون نشون دادن. گفتن اینا که شما میگید حاجی، نخیر، اینها اینها هستن. ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج. شما میگید چقدر حاجی؟ نه خیر، حاجی زیاد نیست. اینا سر صداهای بی اساسه. این اتفاقات زیاد افتاده، در روایات ما هم زیاد نقل شده. این یک راه. راه دیگری هم که برای ارتباط با عالم برزخ وجود داره رؤیاست. این هم اصلش درش تردید نیست، اصل رؤیا و اینکه راهی است برای ارتباط با عالم ماورای ماده، چون رؤیا از جنس برزخه. گرچه با این برزخی که ما بحث میکنیم به لحاظ عرض کنم کم و کیف تفاوت داره، اما به هر حال جنسش جنس برزخه. آنچه که انسان در عالم خواب میبینه، هم بیننده با چشم برزخی میبینه، هم آنچه که میبینه برزخی است، هم عالم هم معلوم، هر دو حقیقتشون برزخیه در عالم رویا. منتها چند تا نکته اینجا وجود داره که به نظرم مهمه. یه نکته اینه که خوابها انواعی دارن، هر خوابی رو نمیشه بهش توجه کرد. اون رویای صادقه هست که اون قابل قبوله. در رویت از پیامبر داریم که فرمودن ار رویا ثلاثه، خوابها سه نوع هستن: تبشیر من الرحمن، تحزین من الشیطان، اغواص و احلام. یک دست از خوابها بشارت الهی، بشارت رحمانی هم. اینها مورد قبوله، اینها هستن که حقیقت دارن. پیامبر صبح که تشریف می آوردن در بین اصحاب، فرمودن هل من مبشرات، آیا مژده خبر خوشی کسی داره؟ منظورشون خواب بود. آیا کسی دیشب خواب خوبی دیده که برای ما نقل کنه؟ هل من مبشرات. این دسته از خوابها رویای صادقه هست و درش تردید نیست. دسته دوم در واقع اون دخالت‌های شیطان در وجود انسان، در نفس انسان هست، در عالم رویا. شیطان میاد اذیت میکنه مؤمن رو، چنانکه در بیداری اذیتش میکنه، در خواب هم اذیتش میکنه. انقدر تأثیر میذاره که حتی باعث محتلم شدن انسان میشه. این نقش شیطانه. برزا مثلا در معصومین این مسئله وجود نداره. این دیگه حقیقت نداره. این وسوسه شیطان هست و قابل قبول نیست. و دسته سوم اغواص و احلام، که اون اغواص و احلام دیگه خیلی در هم تنیده‌ایه. اون رو معبری مثل حضرت یوسف میدونه که بتونه اینها رو از هم تفکیک بکنه، چون حق و باطل کاملا قاطی شده، چنان قاطی که هیچ کس نمیفهمه قضیه چیه. فقط اون دسته اولی که قابل قبوله، همون دسته اول هم اینجوری نیست که آنچه که انسان در عالم برزخ میبینه همون هم حقیقت دنیاویش هم همون باشه. نه، تغییر شکل میده. آنچه که مثلا ما در عالم برزخ به صورت شیر میبینیم، شیر نوشیدنی عرض میکنم، اون حقیقتا علم در دنیا. علم در برزخ به صورت شیر جلوه میکنه. همینطور حالا این هم باز خودش بحثیست که بهتر نیست من واردش نشم، چون ناقص میمونه حتما. پس تازه اون چیزی که انسان در عالم رویا میبینه باید تأویلش رو پیدا بکنه. ببینی که این که میبینه داره مثلا در عالم برزخ داره شیر، در رویا داره شیر میخوره، حقیقتش در دنیا چیه؟ این عرض کردم بحث مفصلی میخواد، من واردش نمیشم. اما نسبت به معصومین علیه السلام اینجوری نیست. معصوم خواب و بیداری نداره. نه در خواب شیطان میتونه سر به سر معصوم بذاره، نه در بیداری. اصلا شیطان از ور رفتن با معصوم مأیوسه. خودش حرفشو استثناء زد، گفت الا عبادک منهم المخلصین، مگر عده از بندگانت که مخلصین باشن، به اونها من دسترسی ندارم، زورم به اونها نمیرسه. امام مخلصه و پیامبر مخلصه و شیطان نه در خواب نه در بیداری بود دسترسی نداره. بنابراین خوابشون مثل بیداریشونه. شاید دیروزی بود که بر حسب روایتی که داریم که امیرالمومنین فرماید که ملکتنی عینی و انا جالس، این فرمایش حضرت در نهج البلاغه اومده، خواب چشم منو فرا گرفت در حالی که نشسته بودم. خوابی که سن دراز بکشو بخواب، این حرفا نبود، هم تو نشسته، یه حالت منامیه، حالت چرتی منو فرا گرفت. پس محلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر آشکار شد برام، پیامبر رو دیدم. عرض کردم یا رسول الله ببینید که امتت با من دارن چیکار میکنن، از دشمنی و لجاجت و سرسختی میبینی که امت داره چیکار میکنه با من. در این نقطه در نهج البلاغه هست داره که مولا میفرماید که پیامبر فرمود اد علیهم، نفرینشون کن، اد علیهم، نفرینشون کن، حالا که این کار رو میکنم. ازم میگه من دست به دعا بلند کردم، و گفتم خدایا منو از اینها بگیر، بدتر از من به اینها بده، اینها رو از من بگیر بهتر از اینها به من بده. این دعا دیشب استجابت شد، یعنی همون روزی که حضرت دعا رو کرد شبش دعاش مستجاب شد و ضربت خورد و اتفاقاتش افتاد. این گونه هست. دو نکته به نظرم تو این فرمایش مولا هست که قابل توجه هست. یکی این که چقدر سریع الاجابه هست دعای مولا، و دوم که این به نظرم باز خیلی مهمتره، این که اگر مردم قدر نعمت خدا رو ندونن، که از بالاترین نعمتهای خدا همین امیرالمومنین و فرزندانش و ولایت این هاست، این از همه نعمتها بالاتره. امام صادق علیه السلام از شخصی پرسید که این ثم لتسألن یومئذن عن النعیم یعنی چه؟ از چه نعمتهایی روز قیامت میپرسن از انسانها؟ گفت اون آب و گوارهی که انسان نوشیده، غذایی که خورده، نمیدونم چیزی از این قبیل، لذتهایی که در دنیا برده، این نعمتهایی که در دنیا ازش استفاده کرده، اینها رو اونجا ازش میپرسن. امام فرمود اگر برای شما مهمانی بیاد و شما بهش غذا بدید، آب بدید، و ازش میپرسید چند تا لقمه غذا خوردید، چقدر غذا خوردی، چقدر آب خوردی، نمیدونم این حرفا، شما این کارو میکنی؟ گفت نه خیر آقا، این که درست نیست که مثلا از مهمانش بپرسی که تو که اومدی خونه ما چقدر غذا خوردی، چند تا لقمه مثلا غذا خوردی، یه چیزی از این قبیل. امام فرمود خب خداوند کریمتر از این حرف هست که به بنده های خودش روزی داده، حالا ازشون بپرسی که چقدر غذا خوردی، چقدر آب خوردی، چقدر نمیدونم از نعمت های که من بهت دادم استفاده کردی. نه، خدا از این چیزا نمیپرسه. رابی سوال کرد پس آقا جان از چی میپرسه؟ لا تسألن یومئذن عن النعیم، این نعیم چیه؟ فرمود این نعیم ولایت ماست، این نعمتی که خدا ازش میپرسه، این نعمتی که خداوند عرضه داشت بر آسمان ها و زمین، اونها ابا کردن از پذیرشش. انا عرضنا الامانه علی السماوات و الجبال و الارضین فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه ظلوم جهول، انه کان ظلوم جهول. این امانتی که آسمان بار امانت نتوانست کشید، این امانت ولایته. گرچه حالا آیه عرض کنم که معناش معنای عامه، شامل همه امانت ها میشه، اما مصداق تام امانت همون ولایت الهی است. این نظر مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه هست و نظر درستی هم هست، در روایت هم به مطلب اشاره شده. اگر قدر این نعمت رو مردم ندونند، وقت خدا این نعمت ازشون میگیره، به جاش زیاد ابن ابیه رو برشون حاکم میکنه. این زیاد ابن ابیه در واقع زیاد ابن عبید ثقفی بود، یه غلامی بود به نام عبید، از طایفه بنی ثقیف بود و در بستر در فراش اون به دنیا اومد. منتها بعدها معاویه میخواست زیاد رو به خودش ملحق کنه، از امیر المومنین جدا بکنه، چون ایشون از استانداران دوران امیر المومنین در همین فارس خودمون، در همین ایران خودمون بوده، و ابن عباس ایشون انتخاب کرد و گذاشت اونجا. ولی خب چون آدم نابغه‌ای بود، گاهی عرض کنم حرامزاده ها یه نبوغ‌های عجیبی دارن، و این هم از اونها بود. معاویه اومد به خاطر رابطه نامشروعی که پدرش با سمیه داشته، زیاد رو ملحق کرد به خودش، گفت این زیاد پسر ابو سفیانه. بعد مکاتباتی بین از کنم زیاد و عایشه همسر پیامبر واقع شده. زیاد نوشت مثلا من زیاد ابن ابی سفیان الى ام المؤمنین عایشه. عایشه میخواست جواب بده اگه تایید میشد این حرف رو که این خلاف فرمایش پیامبر بود. مونده بود چی بنویسه؟ نوشت من ام المؤمنین عایشه الى زیاد ابن ابی، از عایشه به زیاد پسر پدرش. من تو رو به ابو سفیان عرض کنم که ملحق نمی کنم، اما پدرم برات مشخص نمی کنم. این زیاد ابن ابی از اون به بعد، زیاد ابن ابی یعنی زیاد پسر پدرش، عرض کنم که بعد از شهادت امیرالمومنین و اون قرارداد ترک مخاصمه که امام مجتبی علیه السلام با معاویه امضا کرد، یکی از بندهای اون قرارداد این بود که معاویه حق نداره شر رو فتنه بر علیه مسلمان ها مخصوصا شیعیان به پا بکنه، کسی اذیت آزار بکنه. اینها یکی از بندهای پیمان نامه از اون 5-6 بندش این بود. اون پیمان نامه از سوی امام مجتبی علیه السلام با دقت عجیبی تنظیم شده بود که امروز وقتی انسان مطالعه میکنه میبینه که امام دیگه چیزی برای بنی امیه باقی نذاشته. این در واقع به لحاظ سیاسی امام 100% پیروز شده. اگر درگیری نظامی رخ میداد قطعا امام مجتبی علیه السلام به شهادت میرسید، امام حسین به شهادت میرسید و همه بنی هاشم و اون تعداد معدود شیعیان خالص مثل حجر بن عدی اینها به شهادت میرسیدن و اسلام فاتحش خونده شده بود. یعنی معاویه به همون غرضی که داشت میرسید. اما امام مجتبی علیه السلام اومد یک جبهه جدیدی باز کرد، جبهه‌ای که دیگه فرماندهش اون فرماندهان خودفروخته و خائنی نبودن که با یه نامه معاویه و یه پولش معاویه براشون میفرستاد اینها امامو ترک میکردن. عبیدالله ابن عباس پسرعمو امام بود، زخم خورده بود از طرف معاویه، سپاهیان معاویه فرزندانش کشته بودن، خونش رو غارت کرده بودن. در این حال معاویه نامه بهش نوشت که 1,000,000 درهم بهت میدم، 500,000 درهم شم جلو جلو فرستاد، گفت بقیش هم کوفه بهت میدم، بیا پیش ما. شبانه فرار کرد رفت، صبح بلند شدن دیدن فرمانده نیست. یکی از بندهای اون پیمان نامه که حالا الان موضوع بحث من نیست این بود که معاویه حق نداره شر و توطئه ای و اذیت آزاری نسبت به همه مسلمان ها به طور عام و به طور ویژه نسبت به شیعیان داشته باشه. خب زیاد ابن ابی یکی از شیعیان تحت تعقیب قرار داده بود، اونم فرار کرده بود، میترسید، خونش رو خراب کرده بود و خودش هم خواست دستگیر کنه. اومد خدمت امام مجتبی علیه السلام و گفت که زیاد منو تحت تعقیب قرار داده. امام علیه السلام به معاویه نامه ای نوشت، اون تو خب امام که نمیتونست بنویسه من حسن ابن علی الی زیاد ابن ابی سفیان، که نوشت من حسن ابن علی الی زیاد، چه کم زیاد نکرد. ما قرارمون با معاویه این نبوده که شما بخوای شیعیان را اذیت آزار کنی. نصیحتش کرد، زیاد ناراحت شد، یه نامه خیلی تندی به امام مجتبی علیه السلام نوشت که نوشت من زیاد ابن ابی سفیان الی حسن ابن فاطمه. بعد تو مضمون نامه هم تو پوتشر و تو من رئیسم، تو مرعوسی، من امیرم، تو محمد، این حرفا، من بالا هستم تو پایین هستم، وقت تو اسم خودت بالا اسم من نوشتی، تهدید و اینکه این شخصی که ازش وساطت کردی رو اگر زیر پوست خودت هم قایمش کنی من بیرون میارم و تیک تیکش میکنم، از این حرفا. امام علیه السلام یه نامه نوشت در جواب این نامه به زیاد ابن ابی. مضمون نامه این بود من حسن ابن فاطمه الی زیاد ابن سمیه. یه من اسم مادر رو بیاریم، بذار اسم هر دو مادر رو بیاریم دیگه، من حسن ابن فاطمه الی زیاد ابن سمیه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الولد للفراش وللآهر الحجر، فرزند ملحق به صاحب بستره، زناکار نصیبش سنگه. بس سلام، هیچ دیگه نمیشت، همین یه خطر، همین یه سطر. پیغمبر فرمود که فرزند ملحق به صاحب بستره و نصیب زناکار سنگه. این نامه رو فرستاد برای زیاد ابن ابی و عرض کنم که نامه زیاد رو هم با تشکیلاتش فرستاد برای معاویه. از اون طرف معاویه هم نامه نوشت به زیاد و توبیخش کرد که چرا این کاری کردی و چرا این نامه رو برای حسن ابن علی نوشتی. اینها مبتلا شدن به این زیاد. بعد از امیرالمومنین زیاد بر کوفه، بر عراق حاکم شد. رفت اولین روزی که وارد شد برای اینکه برنامه خودش اعلام بکنه، رفت رو منبر، خطبه خوان که در تاریخ به خطبه بطرا معروفه. بطرا یعنی همون ابتر، ابتر مذکر، بطرا مؤنثش، یعنی بیدنباله. یا به خاطر اینکه بسم الله نگفت گفتن خطبه بطرا، یا به خاطر اینکه تهدیدهای عجیب و غریب. حالا حیفه که من میخوام وقت شما رو بگیرم سر مضمون خطبه زیاد ابن ابی. خب مردم ناراحت شدن، این مردم رو امیرالمومنین تربیت کرده بود، اینا پیش حضرت هر چه دلشون میخواست میگفتن، بر علیه حضرت شعار میدن در حال نماز. کسانی که تو مسجد کوفه بودن بر علیه امیرالمومنین شعار میدادن پیش خودش. حالا این اومد این گونه تهدید میکنه، سنگ ریزه به سمتش پرتاب کردن، نه اینکه مثلا سنگ به جایی بخوره، نه فقط سنگو پرت کردن، مثل الان گوجه فرنگی پرت میکنن یا تخم مرغ میندازن، یه چنین کاری کردن. فوراً دستور درهای مسجد رو بستن، رفت کنار در صندلی گذاشت، گفت یکی بیارید، باید اینها قسم بخورن که سنگ پرتاب نکردن، باید قسم بخورن که با ما دشمن نیستن. خلاصه از همه یکی قسم میگیره، هر کی از قسم نمیخورد دست میداد دستاش رو پاهاش رو قطع میکردن. اون شب 80 و چند نفر دست و پا قطع شد، در یک جلسه بیش از 80 نفر دست و پاهاشون رو قطع کرد. اینها مسجد اومدن با دست و پای سالم، از مسجد رفتن خونشون دست و پا نداشتن. یه بلایی سر اینها آورد که وقتی انسان تاریخ میخونه، اینو عرض میکنم دوستان که حواس خودمون رو جمع کنیم. بعضی نعمت ها را اگه انسان قدرش رو ندونه خدا بد جوری عذاب کنه. همین دنیا ها نعمت هایی داریم تو مملکت خودمون که بزرگترینشون همین نعمت ولایته، و متاسفانه این مخصوصا برای برخی از اقشار به ظاهر روشن فکر ما، که ما اونها رو روشن فکر نمیدونیم، دلایل فراوانی هم داریم، حل نشده. نمیفهمن که مثلا ولی فقیه یعنی چه، فرق بین امیرالمومنین و دیگران چیه، اینو نمیفهمن. چون نمیفهمن خب خیلی راحت این نعمت رو زیر سوال میبرن. خیلی خب پرانتز بسته شد. عرض کنم که امیرالمومنین علیه السلام آنچه در خواب دیده بود عیناً اتفاق افتاد. امام حسین علیه السلام در شب عاشورا، شب تا صبح خودش و یارانش بیدار بودن، نزدیک سحر حضرت یک حالت چرتی، مثلا یک خواب خیلی سبکی بهش دست داد، بلند شد گفت الان خواب دیدم که گرگ های به من حمله میکنن، کلب داره، کلب هم به سگ گفته میشه هم به گرگ، به من حمله میکنن، در بین این سگ ها یک سگ دورنگ و پیسیست که از بقیه بیشتر سرسختر و شدیدتر حمله میکنه. من یا گفت میدانم یا اینکه فکر میکنم که قاتل من پیسی داره، مبتلا به برسه، و شم اینجوری بود، شم مبتلا به پیسی بود. همونجا گفت که پیامبر در خواب دیدم که فرمود ما منتظر شما هستیم، همه بزرگان قومت، یعنی پیامبر، از خودم امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام مجتبی، جعفر طیار، دیگران و فرشتگان منتظر شما هستند، هر چه سریعتر بیاید که ما منتظر شما هستیم. این خواب ها از معصوم این حقیقته، واقعا پیامبر رو دیده و کاملا هم روشنه. برای غیر معصوم نه، برای غیر معصوم نمیشه، مگر اینکه مستند باشه به یک دلیل دیگه، یک دلیل عقلی دنبالش باشه، یک دلیل نقلی دنبالش باشه، اون وقت میشه قبول کرد. خب خلاصه عرضم این شد که یکی از راههایی که ما میتونیم شناختی نسبت به عالم برزخ داشته باشیم از طریق خواب و رؤیاست. نکته بعدی و بحث بعدی که باید در این رابطه داشته باشیم، عرض کنم که حالا ما با اونها ارتباط داریم، یک بحث، اونها هم با ما ارتباط دارن، این یه بحث دیگه است. منتها این موضوع که از قبل از قبض روح، یعنی از زمانی که انسان مریض هست، اطرافیانش تکالیفی دارن که این تکالیف رو میشه به دو بخش تقسیم کرد. تکالیف شرعی، این که مثلا فرض کنید که به عیادت بیمار برن، مثلا دست رو بازوش بذارن براش طلب شفا بکنن، خیلی طولش ندن، هدیه مثلا براش ببرن، ثواب هایی که داره و الی آخر، که این یک بخش، این بخش های تشریعی. بعد که در حالت احتضار دیدن او رو به قبله بکشن که همون شکلی که عرض کردم پاهاش به سمت قبله باشه. عرض کنم که کار دیگه که حالا موضوع بحث ما نیست، بعد از مرگش در تشییع جنازه شرکت کنم. یه سری تکالیف ما داریم در قبال اموات، از قبل از مردن تا حالت احتضار تا بعد از مردن در تشییع جنازه چی بگیم، چه حالی داشته باشیم، با صاحب عزاها چه رفتار داشته باشیم، صاحب عزاها با دیگران چه رفتاری داشته باشن، تو مجلس خط چی بگیم. و تو مجلس خط انقدر دروغ و نمیدونم مجامله گویی هایی که انسان واقعا تعجب میکنه. طرف همه میدونن کی بوده، مرحوم مغفور خلاشیان جنت مکان، نه هم تو یک ردیف میکنن. اینا رو چی داری میگی؟ من اشاره تو بحث فشار قبل که رسیدیم ماجرای سعد بن معاذ رو به تفصیل براتون نقل میکنم. اصلا شخصیت سعد رو یه مقدار ترسیم میکنم براتون تا ببینید که این چه شخصیت بزرگی بوده سعد بن معاذ. تا مادرش گفت هنی الک الجنه، فورا پیامبر واکنش نشون داد. چی داری میگی؟ مهلا یا ام سعد، آروم باش. خلاشیان یعنی چه؟ الان در حال فشار قبره. الان سعد در حال فشار قبر، تو میگی خلاشیان؟ کسی که بوی از قرآن نبرده، با قرآن اصلا آشنا نبوده، قرآن رو احکامش رو زیر پا گذاشته، در زندگی شراب خورده، حالا شما تو مجلس ختمش انما الخمر و المیسر و الانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم، یعنی چه؟ حالا بهش میگی که رجس عمل شیطانه، چه فایده؟ جز عذاب هیچ فایده براش نداره. این نعمت‌های خدای پاک قدرش دونسته نشه، برای کسانی که کفران نعمت می‌کنن عذاب. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. نمیگه که لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم لأنقصنکم، اینجوری باید بفرمایید دیگه. اگه شکر کردید زیادتون می‌کنیم، شکر نکردید کم می‌کنیم. علل قاعده باید اینجوری باشه، لا ان شکرتم لعزیدنکم ولا ان کفرتم لانقصنکم، مثلا نه ان عذابی لشدید. این رفتار ما با اونها قبل از مرگشون، بعد از مرگشون، ثواب هایی که برای خود ما داره، در روایت داریم که کسی وارد قبرستان بشه و سوره مبارکه توحید قل هو الله رو 11 بار بخونه، به تعداد تمام اهل اون قبرستان براش حسنه نوشته میشه. اولا 11 تا قل هو الله به همه اونها میرسه، یعنی ثواب این خوندن 11 تا قل هو الله به همه اهل اون قبرستان میرسه، و ثانیا به این شخص به تعداد اون اهل اون قبرستان حسنه نوشته میشه در نامه اعمالش. در تشییع جنازه چی بگیم؟ دستور چی هست؟ کفن چی باشه؟ اینا جاش تو جامعه ما خالص متأسفانه عرض کردم تا اسمشم برده میشه، میگه این حرفا رو نزن، دل آدم میگیره، دل باز میشه، که دل میگیره. انشالله این بحث رو باز خواهیم داشت، ادامه خواهیم داد، و یواش یواش دیگه وارد بحث اون حوادثی میشیم که در عالم برزخ رخ میده بعد از اینکه انسان مرد و اتفاقاتی براش میفته، مثل پرسش قبر، مثل فشار قبر، عذاب قبر، چیزی از این قبر رو انشالله در جلسات آینده خدمتتون عرض خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر الاهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنبه تا